با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 14. ابراهیم غنیمت را نمی‌پذیرد. در پیدایش فصل 14 آیه 21 می‌خوانیم: پادشاه صدوم به ابرام گفت مردم مرا به من واگذار، ولی اموال را برای خود نگهدار. این یک آزمایش است. بر طبق قانون حمورابی در آن زمان ابرام یک حق کامل داشت نسبت به غنیمت و حتی بر اشخاص، اما پادشاه صدوم هوشیار است و میگوید مردم را به من بده و تو غنیمت را برای خود نگه دار. این برای ابرام یک آزمایش و امتحان بود، چون اگر از آن پس هر وقت کسی بگوید که ابرام یک فرد ثروتمند است و خدا او را برکت داده است، من فکر می‌کنم که پادشاه صدوم می‌توانست بگوید برکت باد بر او از نزد من، خدا او را برکت نداده است، من آن را به او دادم، او به واسطه غنیمت‌های من دولتمند شده است، من کسی هستم که او را ثروتمند ساختم. اما ابرام این موضوع را درک کرد. حال به او گوش دهید که چه می‌گوید. در پیدایش فصل 14 آیه 22 چنین می‌خوانیم: ابرام در جواب گفت قسم به خداوند، خدای متعال، خالق آسمان و زمین. ابرام هنوز تحت تأثیر برکت و ملاقات با ملک صادق بود و اینکه ملک صادق را ملاقات کرد برای او خوب بود. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 می‌خوانیم: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آن مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن طاقت بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید تا بتوانید در برابر آنها با صبر و تحمل پایداری کنید. خدا همیشه ما را برای هر امتحانی که به سوی ما می آید آماده می کند. او می گوید که هرگز هیچ آزمایشی را برای ما نمی دهد که توانایی تحمل آن را نداشته باشیم. خدا ابرام را برای این آزمایش آماده کرده بود. در پیدایش فصل 14 آیه 23 ابرام ادامه می دهد و می گوید که حتی یک سر سوزن از اموال تو را بر نمی دارم، مبادا بگویی من ابرام را ثروتمند ساختم. وقتی که ابرام شروع کرد با خداوند عهدی را ببندد، شاید گفته بود خدایا من وارد این جنگ نمی شوم که غنیمت به دست آورم، من به دنبال مالندوزی نیستم، من می خواهم برادرزادم لوط را آزاد سازم، و خدا هم به او اجازه داد. حالا ابرام این را به پادشاه صدوم شهادت می دهد. ابرام می توانست بگوید من خدای زنده و واقعی را می پرستم. من با خدا پیمان بستم که هیچ چیز را تصرف نکنم. تو نمی توانی مرا ثروتمند بسازی. من به تو اجازه نمی دهم که به من یک بنده کفش یا یک ریسمان بدهی، زیرا اگر چنین کنی به تمامی اطراف خواهی گفت که تو مرا ثروتمند ساختی. اگر من ثروتمند بشوم خدا این را انجام خواهد داد. در پیدایش فصل 14 آیه 24 می‌خوانیم: تنها چیزی که می‌پذیرم خوراکی است که افراد من خوردند، اما سهم آنر و اشگول و ممری را که همراه من با دشمن جنگیدند به ایشان بده. اینجا ابرام می‌گوید این افراد در رابطه با غنیمت حقی دارند و آنها می‌توانند آن را داشته باشند، اما من برای خودم هیچ چیزی بر نمی دارم. آنچه مردان جوان همراه من خوردند دستمزدشان است برای خدمتی که انجام دادند. اما شما نمیتوانید چیزی به من بدهید. دوستان گرامی، در اینجا فصل 14 هم پایان میابد و اکنون فصل 15 هم کتاب پیدایش را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. کتاب پیدایش فصل 15 هم. موضوعات این فصل عبارتند از مکاشفه خدا درباره خودش به عنوان سپر محافظ و موضوع پاداش ایمان ابرام، عهد خدا با ابرام. مکاشفه خدا درباره خودش به عنوان سپر محافظ و موضوع پاداش. در فصل 15 هم کتاب پیدایش به یکی از نکات بسیار مهم کتاب مقدس می‌رسیم. پیدایش فصل 15 آیه 1 می‌گوید: بعد از این واقعه کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام، مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. این چهارمین بار است که خدا به ابرام ظاهر می شود. خدا این مرد را می سازد و او را رشد و ترقی می دهد. اکنون خدا به خوبی به ابرام ظاهر می شود، زیرا او قدم ایمانی مهمی در مسیر آزاد ساختن لوط برداشت و غنیمت جنگی پادشاه سدوم را رد کرد. ای ابرام، مترس. شنونده عزیز، این مطلبی پرمحبت است، عالی است. گزارش های مستند اینگونه که من اکنون میگویم بیان نمی کنند، ولی احتمالاً ابرام در جنگ بود، در خطری جدی قرار گرفت و نگران این بوده که آیا جان سالم به در خواهد برد یا نه. خداوند به سادگی در اینجا به او میگوید: ای ابرام، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. در واقع خدا میگوید تو با گذشتن از غنایم جنگی کار خوبی کردی و اکنون من اجر و پاداش تو هستم، تو را اجرت خواهم داد. واقعا خدا میتواند چه کارهای عظیم برای شخصی که به او ایمان داشته و به دنبال وی است انجام دهد. اگر فکر میکنید که ابرام همچون یک انسان مذهبی است که هر روز صبح حاله درخشان خود را میگیرد و بر چهره خود میگذارد، اشتباه میکنید. ابرام یک شخص اهل عمل است و کاربردی فکر میکند و میخواهد به کار و عمل در زندگی بپردازد. به نظر من خدا دوست دارد که ما نیز چنین باشیم. آرزوی من این است که ما از این خداپرستی و مؤمن بودن اشتباه و دیدگاه‌های ریاکارانه که امروزه بسیاری از بنیادگرایان مذهبی دارند دور شویم و یاد بگیریم که واقع‌بینانه با خدای حقیقی و زنده هر روزه راه برویم و زندگی کنیم. دقت کنید، جوابی که ابرام به گفته خدا می‌دهد بسیار جالب است. در پیدایش فصل 15 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد؟ من بی اولاد می روم و مختار خانم این الازار دمشقی است. و ابرام گفت: اینک مرا نسلی ندادی و خانه زادم وارث من است. مطلب اصلی که ابرام به خدا می گوید این است: ثروت بیشتر نمی خواهم، نیاز به آن ندارم. آنچه که در قلبم است این است که فرزندی ندارم و پسری می خواهم. تو به من وعده دادی که پدر امتها خواهم شد و نسل من مانند شن ساحل دریا زیاد خواهد شد، ولی من حتی یک فرزند هم ندارم. بر طبق قانون آن زمان یا قانون حمورابی، الازار دمشقی که سرپرست اداره امور خانه و خدمتگزار ابرام بود و صاحب اولاد بود، تمام ثروت ابرام را بعد از مرگش صاحب می شد در صورتی که ابرام فرزندی نداشت. پیدایش فصل 15 آیه 4 میگوید: و در همان زمان کلام خداوند به وی رسیده گفت: این غلام وارث تو نخواهد بود، بلکه تو خود پسری خواهی داشت و او وارث همه ثروتت خواهد شد. وقتی که انسان اهل عمل باشد، خدا نیز با او این چنین میکند و در زندگی آن فرد کار میکند. او میگوید: به تو پسری خواهم داد. ابرام، به تو پسری خواهم داد. و اکنون خدا دست ابرام را گرفته در شب او را بیرون می‌برد. پیدایش فصل 15 آیه 5 چنین می‌گوید: و او را بیرون آورده گفت: اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر آنها را توانی شمرد. سپس به وی گفت نسل تو چنین خواهد بود. این قابل توجه است که در ابتدا خدا به او گفت که نسلش همچون شنهای ساحل دریا بیشمار خواهد بود و اکنون به او میگوید که مثل ستارگان آسمان بیشمار خواهد بود. او تقریبا میتوانست حدود 4000 ستاره در آسمان ببیند، ولی حتما بیشتر از 50000 ستاره در آن مکانی که او نگاه میکرد وجود داشت. ابراهیم در واقع نمیتوانست نسل خود را بشمارد و شما هم امروز نمیتوانید. این مرد ابراهیم در حقیقت دو نسل دارد. او یک نسل دنیایی یعنی قوم اسرائیل را دارد و همچنین دارای یک نسل روحانی یعنی کلیسا می باشد. کلیسا چطور نسل روحانی ابراهیم می باشد؟ با ایمان. پولس به غلاطیان گفت که آنها فرزندان ابراهیم از طریق ایمان به عیسی مسیح هستند، نه از لحاظ طبیعی و قومی، بلکه از نظر روحانی. این مطلب در غلاطیان فصل 3 آیه 9 نوشته شده است. چندین سال پیش این افتخار را داشتم که در جلسه با یک گروه جوانان یهودی صحبت کنم. تعدادی از ایشان را قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورم و نجات پیدا کنم می شناختم و ایشان از دوستان نزدیکم بودند. من در مورد عالی بودن احکام موسی صحبت کردم و گفتم که این احکام در مسیح تکمیل شد و به انجام رسیدند. گفتم که خوشحالم که با آنان صحبت می کنم، زیرا می دانم که آنان فرزندان ابراهیم هستند. ولی وقتی که گفتم من هم فرزند ابراهیم هستم، آنها با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و بعد توضیح دادم که چطور فرزند ابراهیم هستم. وعده خدا شامل هر دو نسل ابراهیم می شود و برای هر دو است و این یک حقیقت عالی می باشد. ایمان ابراهیم. پیدایش فصل 15 آیه 16 می گوید و ابرام به خداوند ایمان آورد و خدا این را برای وی عدالت محسوب کرد. این یکی از بزرگترین آیات در کتاب مقدس است. و به خداوند ایمان آورد. ابرام گفته خدا را باور کرد و ابرام به خدا می گوید به تو ایمان دارم. آمین، ایمان دارم و این برای او عدالت محسوب شد. او نیک شمرده شد. از نظر خدا ایمان ابرام عمل نیکویی بود و بدین ترتیب ابرام از نظر خدا نیک و عادل شمرده شد. پولس در رومیان فصل 4 آیه 1 الی 5 در این مورد صحبت می کند. حال ببینیم خدا ابراهیم پدر ما را بر چه اساس بیگناه به حساب آورد؟ آیا به خاطر اعمال نیک او و انجام تشریفات مذهبی بود یا به خاطر ایمانش؟ اگر به خاطر اعمال نیکش بود، پس جا داشت که به خود ببالد. اما از دیدگاه خدا ابراهیم هیچ علتی برای بالیدن نداشت، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد، به همین دلیل خدا از خطایای او چشم پوشید و او را عادل، نیک و بیگناه به شمار آورد. اما آیا اعمال نیک ابراهیم در نجات او هیچ گونه تأثیری نداشت؟ نه، هیچ تأثیری نداشت. زیرا نجات و رستگاری هدیه، لطف و فیض خداوند است. اگر کسی می توانست نجات و آمرزش گناهان خود را با انجام کارهای خوب به دست آورد، نجات هدیه نمی بود. اما نجات هدیه و فیض خداوند است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکیه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. خدا ابراهیم پدر ما را بر چه اساس عادل و نیک محسوب کرد؟ بر پایه و اساس ایمان. کلام خدا در کتاب مقدس میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمان برای او نیکی محسوب شد. این چنین او عمل نیکوی انجام داد. توجه کنید، ایمان خودش چیزی نبود، بلکه خدا آن ایمان را محسوب کرد. خدا ایمان او را پذیرفت و نیکو به شمار آورد. اکنون آیا ابراهیم میتواند به کار خود ببالد و به ایمان آوردن خود افتخار کند؟ خیر، زیرا اگر بتوانید برای نجات یافتن خود تلاشی کنید، در آن صورت خدا مدیون شما خواهد بود. اما دوست گرامی، شنونده عزیز، خدا فقط از روی لطف و فیض و رحمت خودش است که شما را نجات میدهد. خدا هرگز روش دیگری برای نجات بشر ندارد و نداشته است. اگر شما بایستی نجات بیابید و گناهانتان بخشیده و آمرزیده شود، تنها راه این خواهد بود که به خدا ایمان بیاورید و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید و ایمان آورده بپذیرید که خدا نجات را برای شما آماده و مهیا کرده است. در حقیقت کار ابراهیم وسیله‌ای برای عادل شمرده شدن و نجات او نبود، بلکه ایمان او باعث شد بی ایمانی او برطرف شود. درک می کنید؟ ایمان او در مقابل بی ایمانی او قرار می گیرد و در نتیجه ایمانش به عنوان عملی نیک محسوب شد. ایمان او سبب شد که او اکنون شخصی محسوب شود که قبلا نبود. او نیک نبود ولی اکنون نیک شمرده می شود و این تحول بر پایه لطف و فیض و رحمت خداست. فیض خدا هدیه ای رایگان است. ابراهیم فقط به خدا ایمان آورد. او فقط به چیزی که خدا گفته بود گوش کرد و ایمان آورد. او آنچه خدا گفت را پذیرفت و این همان راهی است که شما نجات پیدا می کنید. ایمان آورید که خدا کاری برای شما انجام داده. آن کار این است که عیسی مسیح برای شما مرد و زنده شد. با پذیرش مسیح خدا شما را عادل محسوب می کند. از این طریق شما از نظر خدا نیک شمرده می شوید و از گناهان نجات می یابید و خدا شما را می پذیرد. در غلاطیان فصل 3 آیه 6 الی 9 این حقیقت بزرگ را دوباره داریم. در این مورد بگذارید ابراهیم را مثال بیاورم. خدا زمانی او را بی گناه به حساب آورد که او به وعده های خدا ایمان آورد. از اینجا به این نکته پی میبریم که در نظر خدا فقط ایمان ما مطرح است. در نتیجه فرزندان واقعی ابراهیم آنانی هستند که به خدا ایمان حقیقی دارند. علاوه بر این در کتاب آسمانی پیشبینی شده بود که خدا غیر یهودیان را نیز به وسیله ایمانشان نجات خواهد داد. از این رو خدا در همان زمان در این مورد با ابراهیم سخن گفت و فرمود همه آنانی را که مانند تو به من ایمان داشته باشند از هر ملیتی که باشند مورد عنایت قرار خواهم داد. بنابراین هر که به مسیح ایمان آورد از همان برکت و لطف خدایی که نصیب ابراهیم گردید برخوردار خواهد شد. ایمانی که ابراهیم داشت او را نسبت به خدا امین و وفادار ساخت، ولی او به دلیل وفادار بودن نجات نیافت. او توسط ایمان داشتن به خدا نجات یافت. درک این نکته مهمترین مطلب برای ماست. شما نیز همین امروز می توانید به کار نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح ایمان بیاورید و هدیه پرفیض خدا یعنی عیسی مسیح را بپذیرید. او برای بخشش و آمرزیدن ما جانش را قربانی و فدا کرد و به جای ما مجازات مرگ را بر خود گرفت و پس از مرگ زنده شد تا حقیقت داشتن کار نجات بخش خدا را اثبات کند و امروز زنده است تا با هر که به او ایمان دارد زندگی کند. ایماندار به عیسی مسیح مالک زندگی جاودانه و ابدی با خدای قادر متعال می باشد. اگر به عیسی مسیح ایمان آورده اید جزئی از خانواده خدا می باشید. ایمان شما را به عیسی مسیح تبریک می گویم. کلام خدا می گوید که خدا و فرشتگان آسمان شادی می کنند برای هر که ایمان آورد و به سوی خدا بازگردد.